مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و خداوند رو شاکریم که بار دیگر در خدمت عزیزان هستیم و توفیق حاصل شده تا مباحث بحث نظم رو ادامه بدیم و از محضر دوستان استفاده کنیم. در فاصله‌ای که افتاد حوادث بسیاری رخ داد و این حوادث همه نشان داد که بحث نظم بحث بسیار مهمی هست و این لایه و سطحی از بحث که وارد شدیم، اگر این لایه از بحث رو نتوانیم در بعد اجتماعیش کار کنیم، فعالیت کنیم، شاید بگوییم که اون بعد معنایی این حرکت ها رو نتونستیم پاسخگوی اون کسانی که در این راه خونشون رو دادن و مجاهده کردن، تلاش کردن، این بعد معنایی رو نتوانستیم به نحو احسن پیش ببریم. شناخت این بعد معنایی و ترسیم این بعد معنایی و پیگیری این بعد معنایی به نظر من مسئولیتیه که ما همه در رابطه با این خونه این بزرگواران داریم. در جلسات قبل و در دوره‌های قبل، چون فاصله‌ای هم افتاده، من یه مقداری برمیگردم به عقب تا ادامه بحث رو بتونیم پیگیری کنیم. این طور مطرح کردیم که اگر نظم رو به عنوان الگوهای نسبتاً مستمر و پایدار ببینیم، هنگامی که میگیم نظم میخواد محقق بشه، باید سطحی از الگومندی، سطحی از قاعده‌مندی، سطحی از قاعده‌سازی، سطحی از نهادمندی قاعده ها رو در نظر بگیریم. نظم صرفاً یک رخداد نیست، بلکه رخداد تثبیت شده است. رخداد تثبیت شده با نهادینگی رخ میدهد. و اینجا این بحث پیش آمد که در نظم اجتماعی و نظم جهانی که یک بخشی از نظم اجتماعی هست و انسان‌ها هستند، مهمترین محور این نهادمندی است که نسبت به حق و ارزش رخ میده. یعنی انسان‌ها در ترتیبات اجتماعی و در روابط اجتماعیشون اون حقوقی که دارند و اون ارزش‌هایی که بر اساس اون روابط رو شکل میدن، مهمترین رکنی هست که باید به اون پرداخته بشه. و باز عرض کردیم که در رابطه با این بحث حقوق و ارزش دو دیدگاه مطرح میشه. دیدگاهی که حق و ارزش رو امری میداند که باید زمامش در دست فرابشری باشد، برای اینکه از دستکاری مصون بماند، برای اینکه اون وجهه نظم جهان حفظ بشود. و دیدگاه دومی که منکر این هست و میگوید که باید حق و ارزش هم مثل همه چیز دیگر به دست بشر باشد، یعنی از امر قدسی انسان رو میبره، جدا میکنه و فارغ از امر قدسی تعریف حق، تبیین حق و ارزش رو مطرح میکنه. و همین باعث میشه که دو مجرا شکل میگیره، دو مجرای بسیار کلان. یک مجرایی که اون محور و رکن نظام بخش و نظم دهنده رو بر اساس تعریف حق و ارزش با امر قدسی تعریف میکنه، و محوریت دوم که رکن نظام بخشی خودش رو گسسته از امر قدسی و به دست بشر میده. و اینجاست که در حقیقت یک نوع تقابلی بین محور الهی و محور مادی پدید میاد. و این تقابل هم تقابل لاینحلیه، یعنی تقابل جدا نشدنیه. چرا؟ چون که اون جایگاهی که امر بشری رو و نظم رو از امر قدسی جدا میکنه و گسسته میبینه، در نتیجه رکن نظام بخشش رو به دست قدرت میده، به دست منفعت میده. یعنی اون کسی که قدرت بیشتری دارد اون هست که نظم رو تعریف میکنه، اون هست که بر اساس این در حقیقت حق و ارزش ها رو میتواند دستکاری کنه. چه کسی غیر از امر قدسی حق و ارزش رو تعریف میکنه؟ هر کسی که در این عرصه حق و ارزش رو بتواند تعریف کنه، اون هست میتواند دستکاری کنه، میتواند به نفع خودش سلطه ورزی رو آغاز کنه. لذا دو تا نظام و دو تا نظم پدید میاد، یک نظمی که بر مبنای قدرت هست، بر مبنای منفعت هست، ارزش و حق رو بر اساس به دست صاحبان قدرت میده، و محوریت دیگری که نه، این رو به دست امر قدسی، امر فرابشری، امری که دارای اون منافع و اون قدرت نیست میسپارد، و برای همین هم در حقیقت این تقابل شکل میگیره. ولی نکته ای که اینجا مهم هست و باید بدانیم این است که نظم خلقت و نظمی که ما در میخوایم جهان بررسی کنیم، نظم روابط بین الملل، نظم جهانی، در نگاه اول بخشی از نظم خلقت هست. نظم آفرینش در لایه‌های مختلفش، جهان هستی و جهان درون انسان و جهان روابط انسانی، هر سه بر یک محوریت شکل گرفتن. خداوند تبارک و تعالی و اون امر قدسی همچنان که له الخلق، خلق برای اوست، امر هم به دست اوست، الا له الخلق و الامر، و ساحتی از این امر، امر سازماندهی اجتماعی هست. امر سازماندهی اجتماعی هم دست خداونده، و این سازماندهی اجتماعی که به دست خداوند هست و به دست امر قدسی است، متناسب با نظام خلقت نظم خودش رو پیدا میکنه. نظم عالم هستی بر اساس یک سری موازینی هست، میزانی هست، عدل هست. در اینجا هم بر همون اساس هست، یعنی خداوند تبارک و تعالی که انسان رو خلق میکند، هدف از خلقت انسان این است که انتخابگری آزادانه داشته باشد. هدف از خلقت اگر ما میگیم ایمان هست، تکامل هست، سعادت هست، ایمان، سعادت و تکامل همش در بستر انتخابگری آزادانه، اما شاکرم و اما کفورا، در بستر حق تعیین سرنوشت، در بستر حق مشارکت آزادانه رخ میدهد. چه کسی این حق مشارکت آزادانه، حق تعیین سرنوشت، این رو از انسان می ستاند؟ آن کسی که حقوق رو جابجا میکنه، دستکاری میکنه. اون امر بشری که اگر حق و ارزش به دستش بیفته، این حق آزادی رو سلب میکنه، حالا یا به صورت واضح یا به صورت پنهان یا به صورت ساختاری. در نتیجه نظم هستی، بخشی از اون که نظم اجتماعی باشه، بر اساس مهمترین حق، یعنی حق آزادی سرنوشت و تعیین سرنوشت رخ داده. این حق آزادی سرنوشت و تعیین سرنوشت هم به لحاظ تکوینی در نظام هستی و نظم هستی حفظ میشه، یعنی در نظام هستی اگر بخواد از حق آزادی سرنوشت بشری به مخاطره بیفته، دیگه انسان ها نتوانند آزادانه مؤمنان زیست کنند یا کافران زیست کنند، این از روابط اجتماعی انسانی بخواد بربسته بشه، نظم خلقت به هم میخوره. لذا خداوند میفرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعان و صلواتون و مساجد و یذکر فی اسم الله. اگر این مقابله ها نبود، اگر این توازن ها نبود، اصلا نظم به هم میخورد. چرا؟ چون اون عرصه نگرش سکولار، نگرشی که امر اجتماعی رو از امر قدسی میبره و حق و ارزش رو به دست خودش میگیره، هدفش از این به دست گرفتن چیه؟ هدفش این است که سلطه ورزی کنه، هدفش این است که انسانها دیگه آزادانه تصمیم نگیرن، چون از این سلطه ورزیش منفعت میبره. در لذا این بستر رو از بین میبره. اگر قرار باشه سکولاریسم حاکمیت پیدا کنه، اگر قرار باشه مادیگرایی حاکمیت پیدا کنه، اگر قرار باشه اون نگرشی که امر اجتماعی رو از امر قدسی میبرد و جدا میکند و حق و ارزش رو به دست خود میگیرد، حاکم بشود و سلطه و سیطره پیدا کنه، اصلا نظم خلقت و بخشی از نظم خلقت یعنی نظم اجتماعی انسان به هم میخوره و این رو خداوند که له الامر مانعش میشه. شاید اینجا من شایدی میگم، شاید یکی از دلایل عذابهای الهی هم همین جاست. یعنی چه هنگامی؟ یکی از مواقعی که مواقع عذاب الهی است، اونجایی هستش که سیستم به گونه ای می شود که دیگر این بستر انتخابگری از بین میره، در حال کور شدن هست، در حال نابودی هست. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک. خدایا هیچ دیاری رو نذار. چون اینا چرا نگذار؟ چون سیستم به گونه ای شده که اصلا این بستر داره جمع میشه. وقتی این بستر جمع شد، هدف خلقت به هم میخوره و هدف خلقت به هم میخوره، نظم آفرینش به هم میخوره. پس نظم حد اقلی تکوینی همیشه رخ میدهد و اون چیز ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، یا خداوند با ایدی شما دشمنانتون رو اومد چیکار کرد؟ از بین برد. یعنی یک نوع توازن حد اقلی، که در این توازن حد اقلی اون بستر انتخابگری تضمین می شود. این توازن حد اقلی لازمه نظم اجتماعی است، و نظم اجتماعی که در میان نظام خلقت مطرح است و این همیشه توسط خداوند تضمین شده است. بنابر عرض کردم همون علاله الخلق و الامر، چون امر هم به دست اوست. این در ساحت تکوینی هست، ولی در ساحت تشریعی، یعنی در ساحتی که ما به دنبال نظم مطلوبیم، الگوی نظم مطلوب هم بر همین مبنا رکن نظم دهندش و رکن نظام بخشش هست که حق و ارزش باید در سیستمی که شما نظم رو میخواید، نظم جهانی رو میخواید اجرا کنید، طراحی کنید، به گونه ای طراحی شده این نظم در روابط اجتماعی و در بعد تشریع و در الگوی مطلوب، که انسان بتواند همیشه قدرت آزادی و قدرت انتخابگری و قدرت انتخابگری زیست مؤمنانه، این در صدرشه، و قدرت مشارکت، عمل صالح. ببینید ایمان هنگامی معنا پیدا می کند که قدرت انتخابگری باشد، عمل صالح وقتی معنا پیدا می کند که مشارکت و عملیت و کنشگری باشه. اگر عملیت و کنشگری رخ نده، عمل صالح بی معناست. پس این عرصه نظم جهانیش به گونه ای طراحی میشه که همیشه این حفظ بشه. ولی نکته کلیدی و نکته اساسی این است که اگر حق و ارزش به دست خداوند و به دست امر قدسی نباشد، این نظم و این قدرت کنشگری سلب میشه. در نتیجه تنها نظمی که میتواند این حق رو پا بر جا کند، همین است که اون نظم معیار حق و ارزشش رو از امر قدسی بگیره. هر جا اگر از این تخطی شد، اون نظم مزمحل میشه. در اینجا ما تا این بحث تقریبا پیش آمدیم. در اینجا بحث بودش که این نظم جهانی مطلوبی که در بعد تشریعی میخواد طراحی بشه، آیا دارای یک بعد اجتماعی است، آیا یک بافت اجتماعی رو رقم میزند یا نه صرفا یک نظم دهی میکنه، آیا یک ساحت اجتماعی داره، آیا لایه‌های اجتماعی داره. ببینید وقتی ما در معنای نظم گفتیم یک سری ترتیبات و الگوهایی است که اینها مستمر است، قاعده مند، روالمند، نهادینه شده است، این قاعده مندی و الگو مندی میتونه در سطح رفتارها باشه و میتونه کاملا بعد غیر اجتماعی داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی میتواند توسط عواملی فشار از بالا اقتدار بیاد و رفتارها رو الگو مند کنه، میتونه بر اساس زور و اجبار و اینها بدون اینکه یک نوع باور جمعی رو پدید بیاره رفتار همگان رو یکسان کنه، هماهنگ کنه و حتی قاعده مندش کنه و حتی الگو سازش کنه. پس لازمه نظم همیشه این نیست که دارای یک بافت اجتماعی باشه، اما نظم ها میتواند در لایه های مختلف شکل بگیره. این لایه هاش رو باید یه با هم بررسی کنیم و با هم دیگه مروری بکنیم و بعد ببینیم که نظمی که نظم مطلوب در حقیقت اسلامی است، این نظم کدام لایه رو مد نظرش داره. ببینید یک بعدی از نظم و یک لایه از نظم، لایه هستش که همین قاعده مندی رفتاری رو پدید میاره، اما لایه عمیق‌تری از نظم وجود داره که یک نوع باور مشترک، شناخت مشترک، آگاهی مشترکی رو پدید میاره که در سایه اون باور و شناخت و آگاهی مشترک رفتارها به گونه خاصی رخ میدهد و شکل میگیرد. اگر که میخواد در حقیقت رفتار از درون شخص فرد بجوشد، باید فکر او هم با اون رفتار انطباق داشته باشه. ساختار ذهنی رو پدید می آورد که اون ساختار ذهنی و اون اشتراک فکری بین یک جمع رفتارهای اون جمع رو به گونه خاصی قاعده می کنه، قاعده مند می کنه. در این لایه دوم از نظم صرفاً هم شکلی و هماهنگی رفتاری نیست، بلکه فراتر هم فکری، هم اندیشه‌ای و هماهنگی در فکر هم رخ داده. یک بصیرت جمعی آمده که اون بصیرت جمعی جمع رو به سوی یک نوعی از رفتار سوق میده و نظم در رفتار رو پدید میاره، نظم در فکر، نظم در لایه فکری هم رخ میده. لایه سومی هست که این لایه سوم فراتر از فکره و فراتر از اندیشه است و اون شخصیته. یعنی یک هماهنگی در شخصیت ها پدید می آورد. شخصیت های یک جمع شخصیت های یک گونه ای می شود که در اون شخصیت واحد می توانند رفتارهای واحد و فکر واحد داشته باشند. یعنی یک بار هست ذهنیت اشخاص مشترک میشه، یک بار هست فراتر از ذهنیت اشخاص، بافت شخصیتی، بافت هویتی، بافت این که چه کسی از من است، چه کسی غیر از من است، من شخصیتم چیست، اون در یک جمع تبلور پیدا میکنه و اون وقت اون شخصیت واحد، شخصیت یک گونه، فکر یک گونه و یک واحدی خواهد داشت و در بر اساس اون شخصیت واحد، فکر واحد، رویه عملی واحدی رو خواهد داد. این هم یک لایه از لایه نظم میتونه و نظم بخشی باشه. لایه عمیق‌تر این است که حتی از شخصیت اجتماعی هم فراتر میره، وجود انسان‌ها رو یک وجود واحدی می‌کنه. یعنی وجود انسان‌ها رو تحت شعاع، چون وقتی می‌گیم شخصیت اجتماعی، هویت اجتماعی، برمی‌گرده به یک نوع نسبتی که انسان با انسان‌های دیگر در جامعه داره. این نسبتی که انسان با انسان‌های دیگر در جامعه داره و در جامعه پیدا می‌کنه، اون بهش چیه؟ خودیش رو مشخص می‌کنه، غیرش رو مشخص می‌کنه، هویتش رو مشخص می‌کنه. و در نتیجه ما میگیم ما مثلا طلاب این جمع، ما معتقدان به این فکر، ما یه هویتی برای خودمون قائل میشیم. فراتر میایم میگیم ما مثلا مسلمانان، ما ایرانیان. اما گاهی وقتا هستش که فراتر از هویت اجتماعی و روابط اجتماعی، وجود انسان‌ها و وجود انسانی تحت شعاع یک مسئله قرار میگیره و تحت شعاع اون مسئله و اون موضوع که قرار میگیره، رفتارش، فکرش، هویتش، همه و همه جذب اون مسئله میشود. این هم یک لایه است. یعنی اون هماهنگی و اون قاعده مندی که ما در نظم پیگیرش هستیم، که نظم جهانی مطلوب ما میخواهد کدوم سطح و پدید بیاره، باید ببینیم که در چه لایه‌ای وارد میشه و با این لایه‌ها چگونه شکل میگیره. به تعبیر دیگر میگویند که نظم‌ها یا بافت اجتماعی دارن یا پیشا اجتماعی هست. وقتی میگیم نظم پیشا اجتماعی هست، یعنی صرفاً هماهنگی و قاعده‌مندی در رفتار رو میبینیم. بسیاری از قدرتمندان و قدرت‌ها و حکومت‌ها و دولت‌ها همین که قاعده مندی در رفتار رخ بدهد، یا نظم محقق شد دیگه، فراتر از این چیز فراتری نمیخواد. اما وقتی لایه ای از نظم میاد، نه، فراتر از این میره به سمت فکر، به سمت هویت سازی، به سمت شخصیت سازی و به سمت فراتر از اون وجود سازی. اینجا در حقیقت نظم‌های بسیار عمیق‌تری رو میشه تصور کرد، نظم‌های اجتماعی که پیوندهایی رو پدید میاره، پیوندهای شخصیتی، پیوندهای وجودی و پیوندهای فکری بین افراد. ما در بحث نظم جهانی مطلوب اسلامی باید ببینیم که آیا مقصود از نظم جهانی مطلوب در چه ساحتی وارد می شود و چگونه با این سطوح عمل می کنه؟ آیا صرفا خودش رو یک نظم پیشا اجتماعی تعریف می کنه؟ یا نه، نظم اجتماعی تعریف می کنه؟ اگر نظم اجتماعی هم تعریف می کنه، در چه لایه‌ای عمق اجتماعی و بافت اجتماعی خودش رو می بنده؟ این یک بحث. بحث دوم، سطح کنشگری، یعنی اون جایی که فرد انسان‌ها در این بافت اجتماعی میان و تبدیل به کنشگر میشن و تبدیل به عامل میشن، سطح عاملیتش چی هست؟ یعنی چگونه انسان‌ها رو از فردیت خودشون جدا میکنه، یا در همون نقشیت فردی خودشون ولی در جامعه هم تبدیل به عامل و کنشگرشون میکنه. ببینید، در نگاه قبل، در نگاه پیشا اجتماعی، شما ممکنه اصلا انسان رو هم کنشگر نکنی، یا حتی در لایه‌هایی از نظم اجتماعی ممکنه انسان‌ها رو هم منظم بکنی، اما انسان‌ها رو براشون عملیاتی کنشگری رخ نده. اگر کنشگری رخ نده، اگر عرصه کنشگری براشون ایجاد نکنی، انسان عمل صالح کننده نخواهد بود. انسانی هست که در یک جبریتی میاد، در این جبریت یک نوع رفتاری رو انجام میده و از این جبریت خارج میشه. شما اینجا جامعه متکاملی نمیسازی، انسان متکاملی نمیسازی. انسانی میسازی که یک سری کارها رو میکند و میرود تحت یک جبریتی. اون ایمان و این عمل صالح هم بافت اجتماعی رو میخواد بگذارد که فرصت انتخابگری آزادانه به همه بدهد، و هم میخواد انسانها رو تبدیل به کنشگرانی بکند که در این کنشگریشون فرصت عمل صالح داشته باشند. پس نظمی که نظم اجتماعی که میچیند باید این خصوصیات رو داشته باشه. اگر این خصوصیات رو نداشته باشد، اگر نتواند اون بسترها رو تضمین کنه، در نهایت انسانهایی رو میسازد که چیه؟ اینها ملکن، چون قدرتی ندارن برای انتخاب گری. اینها باید ملائکه‌ای میبودند که حالا ملائکه‌ای در یک لایه طبیعی زمین دارن استفاده میکنن. این خیلی بحث مهمی هست. این هم برای بحث بین النظم بین الملل ما مهمه، هم در بحث حکمرانی و حکومتداری مهمه. من یه جا اینجا خدمتتون عرض کردم، گفتم که نظم‌ها در نظم‌های مختلف مفاهیم ترجمه می‌شود. ما اگر بیاییم بحث جمهوریت و بحث اسلامیت رو در نظم مدرن بخوایم معنادار کنیم، تمام تلاشم که بکنیم از ته قصهش یا جمهوری دموکراتیکی در میاد یا چی در میاد، یا یک از نوع نظام ولاییمون ها، یا یک جمهوری لیبرال در میاد، یا یک دونه چی در میاد، دیکتاتوری محض. در نظم مدرن مفاهیم معانی خودشو پیدا میکنه. تمام تلاش ما اینه که از اون اتاق نظم مدرن بیایم بیرون، در یک اتاق دیگری بنشینیم، ببینیم در این اتاق دیگر این مفاهیم چگونه رشد پیدا میکنه. اگر یک نظمی میخوایم بسازیم، نظم اجتماعی، بحث مشارکتمون چه معنایی پیدا میکنه؟ بحث الزاممون چه معنایی پیدا میکنه؟ بحث حق تعیین سرنوشتمون چه معنایی پیدا میکنه؟ با نور این اتاق، با فضای این اتاق معانیش رو بفهمیم، نه با یک فضای یک اتاق دیگر. اگر این چهار لایه از بافت اجتماعی رو در نظر بگیریم، بیاییم وارد ترسیم نظم مطلوب اسلامی و نظم نظام اسلامی بخوایم بشیم، در اونجا هم می شود چهار لایه از نظم که لایه های یک نظم جهانی هست. اینو خوب میخوام دقت بفرمایید که لایه های یک نظم هست. نظم واحدی است. من قبلا اینجا عرض کردم که نظم ها رقیب رو بر نمی تابند. نظم ها تکثری به این معنایی که الگوی متفاوت داشته باشن ندارن، یه الگوی واحد دارن، ولذا رقابت ها هم بین الگوهای نظم هاست. اما نظم ها دارای لایه ها هستن و لایه های مختلف خودشون شکل میتونن بدن، بنابراین که بافت اجتماعی رو قائل باشن یا بافت اجتماعی قائل نباشن. و این قائل بودن، قائل بودن فکری نیست، قائل بودنی بنابر اون اهداف و وظایفی که تعریف میکنن. یعنی یک نظمی هست، این صرفا اومده برای توازن قدرت، بخواد رقیب رو تو میدان قدرت از مید ببره، بزنه زمین. این شاید خیلی به بافت اجتماعی هم نیاز نداشته باشه، در همه حد بافت لایه پیشا اجتماعیش رفتارها رو یکسان بکنه، تونسته کارکرد اجتماعی خودش رو به دست بیاره. ولی نظمی که مدعیست من میخوام چیکار کنم، میخوام انسانها رو یک نوعی از تکامل فردی و تکامل جمعی ببخشم، این باید لایه های اجتماعی عمیق خودش رو شکل بده و بتونه معرفی کنه. ما وقتی میاییم در عرصه تفکر قرآنی مینشینیم، این لایه های مختلف نظم رو میتونیم ترسیم کنیم. یک لایه هستش که نظم توحیدیه. قرآن کریم وقتی وارد میشه با کل ادیان، اون نگرش دینی، میگه تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. با تمام ادیان توحیدی سطحی از مشارکت رو بنا میگذاره. اون سطح از مشارکت دقیقاً کجاست؟ سطحی هستش که بیایید در تعریف حق و ارزش و اینکه حق و ارزش فقط باید با امر قدسی رخ دهد و شریکی نداشته باشیم، بیایید در این متحد باشیم، بیایید در این هم نوایی کنیم. یعنی دقیقاً لایه‌ای می شود که لایه بعد از این میشه استکبار. استکبار سکولاریسم، سکولاریسم در معنای گسترده‌اش آن، یعنی سکولاریسمی که امر سیاسی و امر اجتماعی رو از امر قدسی منقطع میکنه، حالا یا به امر قدسی اعتقادی نداره که میشه الحاد و شرک، یا نه به او حالا در وجودش هست ولی در سازماندهی اجتماعی اعتقادی نداره، که میتواند توی همه یا حتی دیندارترین افرادم باشه. سکولاریسم لایه‌ایست که سازماندهی اجتماعی و اون نقطه کانونی نظم، یعنی رکن محوری نظم، یعنی اون حق و ارزشی که برمیگرده به اگر متصل به امر قدسی باشه میشه عدالت و قسط، رو بر اساس یک میزانی قائل است که اون میزان امر قدسی است. این وجه اشتراک تمام ادیانه، یعنی تمام ادیان در این که یک امر قدسی وجود دارد که اون امر قدسی حق است و ارزش رو اون تبیین میکنه، نقطه اشتراکه. فرماید که بیایید در این نقطه اشتراک باقی باشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نیاییم این امر رو متصل ببریم امر اجتماعی رو از امر قدسی و وارد قلم روی استکبار و سکولاریسم بشیم و در نتیجه چیه؟ که می انجامد که بعضنا بعضا اربابا من دون الله بشیم. این نقطه یک نقطه ابتدایی است برای یک نوع فکر ابتدایی و یک نوع رفتار ابتدایی. رفتار ابتدایی در نظم حد اقلی چه چیزی بود؟ حد اقلی این بود که اون بستر انتخابگری انسان حفظ بشود. این داره اون بستر انتخابگری اولیه انسان رو حفظ میخواد بکنه. میگه اگر بریده شد امر اجتماعی از امر قدسی، انسان ها دیگر روی آزادی در مؤمنان زیستن و مؤمنان بودن رو نخواهند دید. ببینید دقیقا نقطه برعکس لیبرالیسم ها. لیبرالیسم میگه مؤمنان بودن فضا رو برای آزادی تنگ میکنه. کسی که میاد میخواد مؤمن باشد، یعنی میخواد دین رو وارد کنه، میخواد شما انسانها رو آزادیتون رو بگیره، میخواد یه کانون فرا بشری رو بیار اون دست شما رو ببنده. این دقیقا داره برعکس ترسیم میکنه. میگه ببین من تو رو خلق کردم، حقوقت هم به حقوقت با خلقت اومده، ارزشات رو هم تعریف شده است، برای اینکه اما شاکرم و اما کفورا اینجا آزاد باشی خودت انتخاب کنی. اما این کسی که میاد حق تو رو میخواد در اختیارش بگیره، تعریفش رو، ارزش ها رو میخواد در اختیار بگیره، اون اولین کاری که میکنه اینه که با این دستکاری حق و ارزش تو رو برده میکنه، تو رو استثمار میکنه، یا به طمع مالی یا به طمع سیاسی. پس باید دست اینو کوتاه کرد. و اون سکولاریسمه، و اون سکولاریسمه، و اون سکولاریسمیه که شرک در معنای امر اجتماعی همین معنا رو میده. یعنی تو به جای اینکه اون کانون قدسی تبیین کننده حق و ارزشت باشه، میدهی دست یک کس دیگری شریک قائل میشی، اون میاد حق و ارزش رو تبیین میکنه و اون تبیین نمیکنه، اون منفعت خودش رو لحاظ میکنه و اون استثمارگری خودش رو. لایه اول نظم توحیدی لایه‌ایه که در گسترده ترین سطح بسته میشه برای با این باور که بیاییم یک باور مشترکی رو وسط بذاریم و اون اینکه حق و ارزش باید به دست امر قدسی باشد. و این نقطه اشتراک همه ادیانه. اگر دین این رو نپذیرد اصلا دین نیست. دین های جعلی بشری ممکن میتواند باشد، ولی ادیان الهی همه در این مقوله و در این باور مشترک هستند. و این یک نوع بسترسازی ابتدایی برای نظم حداقلی است که رویه های رفتاری و رویه های فکری رو شکل میده. لایه دوم میاد با مسلمانان وارد مقوله میشه که مسلمانان کسانی هستند که چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که امر قدسی رو، اتصال امر اجتماعی و نظم اجتماعی به امر قدسی رو قائل هستند. فراتر از اون قائلند که این قواعد اسلامی هست که حقوق و ارزش ها رو به نحو درست تبیین کرده. جامعه اسلامی یک گام فراتره، یعنی اون اساس مقوله اتصال رو قائل بود، این فراتر قائله که نه تنها اتصال رو قائله، بلکه این شریعت، این اخلاقی که توسط اسلام آمده است، این هست که میتواند یک نظم عادلانه‌ای رو فراتر از حق زیست، فراتر از تضمین حق مشارکت، بلکه یک نوع الگودهی برای نظم عادلانه رو رقم بزنه. و اینجا همبستگی پدید میاره، اینجا امت واحد شکل میگیره، اینجا نظام امت و امامت شکل میگیره. ببینید در این لایه کدام لایه از نظم؟ در لایه نظم اسلامی همفکری هست، هماهنگی رفتار هست، فراتر از اون هم هویتی هم شکل میگیره. یعنی مسلمانی به عنوان یک هویت مبنای هویتی میاد وسط که ما یک غیریتی داریم که او غیریت قائل نیست، این الگو الگوی عدالته، و یک خودی داریم که او هست که این رو مبنای عدالت و ارزش قرار میدهد. در اون لایه اول این بحث هم هویتی نبود، هم فکری بود، هم ایده‌ای بود، ولی هم هویتی نبود. اما توی این لایه هم هویتی وارد میشه. ولی مسلمان کیست؟ مسلمان کسی هستش که یک نوع التزام رفتاری داره، اما ممکنه التزام قلبی و وجودی نداشته باشه. و قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولكن لما يدخل الايمان في قلوبكم. شما در نظم اسلامی بحث ایمان نیست. بحث ایمان یعنی به چه معنا؟ به این معنا که قلب من فراتر از اون لایه بافت التزام عملی یک لایه رفتاری بود. تفاهم فکری یک لایه اجتماعی بود. اما اینکه وجود من، قلب من درگیر با این مقوله هست و من تمام وجودم رو تحت شعاعی قرار دادم، این لایه مسلمانان نیست، این لایه مؤمنانه. یعنی مؤمنان لایه فراتری رو از نظم و بافت اجتماعی رقم میزنن، از بافت اجتماعی رقم میزنن، که اینجا جامعه ولایی شکل میگیره. جامعه ولایی فراتر از جامعه مسلمانان باور و اعتقاد رو داره، تعهد و مسئولیت رو داره، اما وجودش، احساساتش، عواطفش، تمام ابعاد وجودیش درگیر شده با چی؟ درگیر شده با همون باورش، درگیر شده با اون باورش. این لایه از بافت اجتماعی لایه بسیار عمیق‌تریه. وقت جامعه ها اصلا جامعه چطوری شکل میگیره؟ ببینید این که از سطح فردی میاد به سمت جمعی شکل پدید میاد، یا باید یک ساختار فکری واحد باشه بین آحاد یک افراد، یعنی همه در رابطه با یک مقوله به یک آگاهی مشترک رسیده باشن، یا فراتر از اون به یک شخصیت مشترک، همین هم هویتی، هم کیشی، یا فراتر، این لایه بسیار لایه خاص، لایه در حقیقت لایه‌ای که فقط مؤمنان میتوانند این لایه بافت اجتماعی رو پدید بیارن، و اون این که قلبشون و وجودشون فراتر از ارتباطات فردیشون، چون وقتی ما میگیم هویت، عرض کردم یک نوع ارتباطات اجتماعی میتواند همفکری بین افراد پدید بیاره، یک نوع ارتباطات اجتماعی میتواند همشخصیتی، همسنفی، همکیشی پدید بیاره. اما اینکه وجود افراد، پیوستگی عاطفی و درونی افراد به قدری قوی بشود، این با ارتباطات اجتماعی پدید نمیاد. این یک نقطه کانونی دیگری میخواد که انسانها رو از خودشون فارغ کنه و مجذوب یک کانونی بکنه که اون کانون این مجذوب شدگان رو وحدت میبخشه. این دقیقا ولایته. ولایته یعنی اینجا ولایت، شما اون نقطه هستی بخش که امر قدسی باشه، اگر فرد، لذا خداوند میفرماید که در رابطه با مؤمنین میفرماید که این شماها نبودید که با هم دیگه اینجوری دوست شدید، ولکن الله الف بین قلوبکم، خداوند بود این تألیف و داد، اگر نداد بود این تألیفی که بین شما پدید آمده یک تألیف بشری نیست، یک کار اجتماعی نیست، یک بافتسازی اجتماعی نیست، یک سازماندهی اجتماعی نیست. این یه مقوله ایه که شما باید متصل به یه امر قدسی بشی و اتصالت هم از نوع اتصال فکر نباشه صرفا، ولی مسلمانان همه متصل فکری هستن، از نوع اتصال ایده اصلی نباشه، ادیان هستن، از نوع اتصال وجودی باشه. اگر اتصال وجودی برای شما پدید آمد، اون وقت میتونید یک جامعه ولایی و یک بافت ولایی و یک نظم ولایی رو شکل بدید. به تناسب این سه لایه، حالا شاید یک لایه اولیه هم بشه پیش از لایه توحیدی در نظر گرفت، یعنی لایه‌ای که بر اساس ما میگیم فطرت بشری. فطرت بشری ظلم ستیزه، این لایه در حقیقت اولی این هست که ظلم ستیزی، اگر ما بگیم حق و ارزش چنانچه به دست انسان دیگری باشد، به دست امر قدسی نباشد، ظلم پدید میاد، این فهم بشری هستش که ظلم بد است. اما اینکه این منشأ ظلم رو بفهمه، بفهمه این گسستگی باعث شد که این ظلم پدید بیاد، بفهمه که سکولاریسم هست که ریشه تمام این آفاته، نه این نمیفهمه. این آگاهی بافت اجتماعی آگاهانش در این حد نوزش پیدا نکرده، ولی در یه حد یک هستی ابتدایی که ظلم بد است و ظلم حالا ریشش چیه نمیدونه، باید ستیز کرد رو میفهمه. اینو میشه به عنوان یک بافت اولی پیش از بافت توحیدی در نظر گرفت که جامعه بشری، شاید مثلا بعضی تعابیر قرآن که به ناس هست، بغیکم علی انفسکم تعبیرش یا ایها الناسه، اشاره به همین لایه اولیه که شما در لایه اولی هم باید نظم سازی کنید. اما نظم سازی های جدی میاد در بنابر استعداد اجتماعی که بشر و دورانش و سطحش و تفکرش داره و جمعی که شکل گرفته داره، لایه های اجتماعیش رو شکل میده. این لایه هاش و اجتماعیش رو که شکل میده زمانی نیست. ببینید ما یه بحثی داریم، میگیم که انبیا بنابر تکامل فکر بشری تکامل دینی هم رخ داد، این یه مقدار زمانی هست بوده. اما اینکه نظم سازی که قرآن میفرماید که ابراهیم به تنهایی یک امت بود، یعنی این نظم سازی در همه زمانها رخ میده، در همه لایه هاش. اما این است که شما در کجای این لایه قرار داری، چه جامعه‌ای در دل جوامع مختلف احداث شده و شما تو کجای این جامعه هستی؟ شما همین الان نگاه کنید، یه جمعیت جهانی هست. این جمعیت جهانی من و شما تو کجاشیم؟ حسن نصرالله کجاش بود؟ نمیدونم اون کسی که داره برای فساد میکنه از پست و مقامش داره استفاده میکنه سو استفاده در کجاشه؟ اون کافر بیدینی که داره آدم میکشه در کجاشه؟ یک نظم استکباری داریم که این نظم استکباری و جامعه استکباری، جامعه استکباری که یک الگوی رفتاری استکباری دارد، این جامعه استکباری جامعه است که امر اجتماعی و امر سیاسی رو گسسته از امر قدسی می داند. شما مسلمانی هستی که اسلام رو پذیرفتی اما اتصال امر اجتماعی به امر قدسی رو نپذیرفتی. شما در جامعه استکباری هستی. ببینید استکبار رو معنی نمی کنیم به کافران، معنی نمی کنیم به مشرکان، معنی به این می کنیم که کسانی که این نظر رو، این که حق و ارزش باید دست امر قدسی باشد، این رو منکرن. منکر هستند یعنی ستیز میکنن یا خونسا هست، فرقی نداره. شما برای زندگیت ناچار از این که در یه الگوی از سازماندهی زیست کنی، ناچاری زیست کنی. بحث باور و اندیشه نیست، بحث پدیده اجتماعیه. شما یه جایی نشستی داری نفس میکشی، این بگه به ذهن من و به باور من و به قرائت من و به دیدگاه من و اینها نستگی نداره. نظم اجتماعی گریز پذیر نیست. یا در اینجا نشستی یا آمدی نه، اتصال حق و ارزش به امر قدسی رو باور کردی، قبول داری. در کجای این باور نشستی؟ یا در لایه توحیدیشی، یا در لایه اسلامیشی، یا در لایه ولاییش هستی. هر کدام از این لایه ها که بشیند و شکل بگیرد و در جامعهش نشسته باشی، تأثیر در نوع لایه‌اش تأثیر بر مباحث مختلفی خواهد گذاشت. ببینید در لایه ولایی ما عرض کردیم که سه تا رکن قوی داره، یعنی ایمان. ایمان یعنی باوری که همراه با مسئولیت تعهد، یعنی یک مسئولیت و تعهد پذیری رو آورده، به علاوه این که همراه با وجود و عاطفه و عشق است، این رو هم درگیر کرده. حالا مؤمن مراتبی داره، ولی ایمان فراتر از اسلام است. یعنی چی؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی شما قلب رو منبع معرفتی، قلب رو درگیر کردی. اگر درگیر نکنی در مؤمنان بودن اصلا در ورود به اتاق ایمانت باید تردید بکنی. پس سه مقوله باور، تعهد و مسئولیت و درگیری وجودی و التزام وجودی، نه التزام عملی. التزام عملی برای مسلمانه. مسلمان همی که عملش رو داره طبق حقی که خداوند گفته و ارزشی که خداوند گفته داره انجام میده، حالا یا از سر ترس انجام میده، یا از سر اجبار داره انجام میده، یا از سر اکراه انجام، هر چی، این مسلمانه. همی که گفت من باور کردم به امر قدسی و باور کردم به این التزامات و این حقوق و ارزش ها، این داخل قلمرو اسلامی و مسلمانی شد، هم رویه شدیم، هم کیش شدیم، اما همدل نشدیم. جامعه ولایی جامعه همدلانه است. ولایت اصلا اون چسبندگی که میگن، اون لایه های در هم تنیدگی که میگن، برمیگرده به این. اون وقتش این نظمی که سه لایه دارد و اون هسته مرکزیش رو جامعه ولایی میسازه، این جامعه ولایی با شعاع وجودیش جامعه اسلامی رو هم ارتضا میکنه، جامعه توحیدی رو هم ارتضا میکنه، حتی جامعه استکباری را هم، جامعه بشری را، جامعه استکباری را هم ارتزاق میکنه. جامعه استکباری رو در دشمنیش ارتزاق میکنه. یعنی هرچه این هسته درونی گرمتر باشه، لایه استکباری پرخاشگرانه تر، پرتنش تر خواهد بود. ببینید، کفر، الحاد، کفری که به معنای پوشاندنه، سکولاریسمی که به معنای جداسازیه، سکولاریسم وجود ایمان رو یک نوع تهدید وجودی برای خودش میبینه. این نیست که اگر وجود داشته باشه بگه لکم دین و کم ولی دین. این لکم دین و کم ولی دین رو ما میگیم. چرا؟ چون ما اصلا قائل به انتخاب، حق انتخابی، قائل به آزادی در انتخابی، قائل به این هستیم که تو هم حق زیست غیر مؤمنانه داری، انتخاب کن، اب نداره، حق زیست غیر مؤمنانه داری. اما قائل به این نیستیم که تو حق داری نظم بشری رو تو حاکمش باشی، چون اگه تو با حاکم باشی این حق رو نمیگذاری، این میدان رو نمیگذاری باز باشه. تو حق نظم نداری، حق نظم سازی نداری. من جلسه قبلم خدمت عرض کردم، لذا جهاد ابتدایی معنا پیدا میکنه. جهاد ابتدایی معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون کسی که حق این رو ندارد که نظم سازی کند، آمده است و نظم سازی دارد میکند. پس این باید بعد از بین بره، باید ساختمان نظمش از برهم چیده بشه. ولیکن چیه؟ ولیکن این خودش حق زیست داره، خودش حتی حق زیست اجتماعی هم داره. حتی جامعه هم اگر در یه بافت اجتماعی زیست کافرانه بخواهند داشته باشند بکنن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. چی بودش؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. حتی میگه ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با بر و قسط باشون رفتار کنید. یعنی شمایی که مؤمن هستید، شمایی که مسلمانید، شمایی که مبناتون این است که قسط میزان هست، با کسانی که چیه؟ با کسانی که با شما نمیجنگن، اینا مؤمن نیستن ولی اهل کتابی هستن که امر قدسی رو قائلن، اینها خداوند نگفته با قسط و بر عمل نکنید، باشون با بر رو قسط بده، با همون رفتاره، با همون میزانی که دارید باید عمل کنید. جامعه، جامعه غیر ایمانی حق زیست داره، حق زیست داره، اما حق نظم نداره. چرا حق نظم نداره؟ چون که اگر بیاد سر اینجا نمیگذارد یا نمیذارد نظم عادلانه مطلوب واقعی سطح اعلی شکل بگیره. یعنی عرض کردم یه نظم حد اقلی داریم. یه بار هست اصلا جامعه ولایی مسئولیتش ساخت حق زیست و بسترسازی نیست، اون رو همون جامعه توحیدی هم میتونه بسازه. جامعه ولایی جامعه ایست که در حقیقت میخواد یک سطح بالایی از قسط و عدل رو به عنوان مبنای زیست اجتماعی قرار بده. لذا این سه بافت اجتماعی، این سه بافت یا چهار بافت اجتماعی، ببینید توی چند مقوله مهم بحث سیاسی مطرح میشه. یک بحث دولته، بحث دولت و حاکمیته. بحث دولت و حاکمیت و حکومت سازی، یک بار هست شما تفکرتون در رابطه با نظم سازی تفکر پیشا اجتماعیه، تفکر پیشا اجتماعیه. دولتی باید شکل بگیره، این دولت باید نظم بده. این دولت میتونه دولت استبدادی باشه، میتونه دولت هر چیزی باشه. استبدادی ترین دولت ها هم میاد الگو سازی میکنه، قاعده سازی میکنه و نظم رو شکل میده. لذا میبینید وقتی دولت مدرن شکل میگیره، مهمترین رکن دولت ایده دولته، ایده دولت هست. یعنی میگه اون فلسفه وجودی دولت چیست؟ فلسفه وجودی دولت هم نگاه کنید تو اندیشه‌های سیاسی، اولینش تأمین امنیت و نظمه و مهمترینش تأمین امنیت و نظم. اصلا دولت شکل اومده برای تأمین امنیت و نظم. ولی توی این نوع نگاه شما اولین مسئله ایده دولت نیست، بلکه ایده چیه؟ ایده مردم، ایده جمعیت، ایده ملته. حالا چون اینا دولت و ملت رو دوتا کانون میگیرن، بخوایم باز تو همین فضای باز نزد خودمون، ولی ایده امته، ایده یک بافت اجتماعیه. فلسفه وجودی این بافت اجتماعی شما چیست؟ این فلسفه وجودی بافت اجتماعی تو باید بگی. آیا این بافت اجتماعیت رو آوردی تو سطح لایه توحیدی، لایه نظم توحیدی، آوردی تو سطح لایه امت اسلامی، یا آوردی توی سطح جامعه ولایی؟ اگر آوردی، وقت اون فلسفه وجودیت باید متناسب با اینها شکل بگیره. یکی بحث حالا دولت هستش، یک بحث مهم بحث مشارکته. عرض کردم هر کدوم از این بافت‌های اجتماعی انسان رو چگونه تبدیل به یک عامل می‌کند. کار از سطح فردیت، یعنی در بافت سازیش مشخص شد. شما به عنوان یک فرد کی میای توی این بافت اجتماعی مشارکت می‌کنی و سازنده این بافت اجتماعی میشی؟ اگر موحدی تو توحیدی، اگر مسلمانی تو مسلمانی، اگر تو نفراتر رفتی میاد تو جامعه ولایی، داری سطح مشارکتت معلوم میشه، سطح بهشت و جهنمت هم معلوم میشه. ولی نکته بالاتر که با سطح بهشت و جهنم اینجا دیگه خیلی بهتر مطرح چیز میکنه، این است که شما در شما نظمی که داری برای من میسازی، جامعه ولایی، نظام ولایی، نظام اسلامی، تو چگونه من رو تبدیل به یک کنشگر میکنی؟ منو تو چه سطحی از کنشگری میاری؟ اگر توی ادعای حکومت ولایی کردی ولی نتونستی انسانهات رو بیشتر از یک سطح عامل کارگزار ابتدایی هماهنگ وارد کنی، خب بعد میدان عمل من رو هم گرفتی، پس تو نتونستی جامعه ولایی رو شکل بدی. اون بعدی که سطح عاملیت انسانه، کارگزار، اولا اینکه چگونه انسان رو تبدیل به عامل میکنه، اصلا قائل هست یا قائل نیست. گفتم نظم پیشا اجتماعی اصلا انسان رو قائل نیست که تبدیل به عاملیت بشه، کارگزار بشه، کنشگری کنه. تو باید یک کسی هستی که باید اینجا تو فرمول من راه بری، منظم هم راه بری. دولت مدرن اصلا این رو ساخت، دولت مدرن این رو ساخت. دولت ملی بود، حالا مثلا دموکراسی و اینها بود که ادعا کردن که نه، ما دیگه انسان رو تبدیل میکنیم به یک کسی که مشارکت دارد، کنشگر شده است. اما این مشارکت توی همه این سطوح هم باز یکسانه، یکسان نیست. تو جامعه بوده داره این مشارکت چجوریه؟ و مسئله بعد مسئله الزام و طاعته. الزام و طاعتی که در سطح یک جامعه مثلا پیشا اجتماعی رخ میده، یک الزام فرادستی و فرودستیه. آیا همون الزام و طاعت فرادستی و فرودستی، همون معنای از الزام در جامعه‌ای که نه همبستگی های وجودی پیدا کرده معنا پیدا میکنه؟ ببینید خیلی معنا متفاوته. مثلا شما نگاه کنید با یک توی این بچه‌هایی که مسئول میشن خیلی رخ میده، مثلا دوتا هستن، دوتا رفیقن، کاملا با هم صمیمی هن، یکیشون میشه مسئول، بعد میبینه یه ادبیات عامرانه یک باری که میاد تو درنش، این بهش به هم میریزه. ببین من و تو درسته، تو حتی هم من تا دیروز جونم هم فدای تو میکردم، اصلا احتیاجی به بیان عامریت نبود. این الزام گاهی وقتا هست. ببینید بین دو نفر که شیفته همه، این نیست که نظام سلسله مراتبی وجود نداشته باشه. وجود داره، وجود داره. اصلا عاشق و معشوق، معشوق عاشق ذوبه در معشوقشه، هرچه او بگه این مطیع، فراتر از مطیعه. اما اگر اون معشوق بیاد نحوه الزامش، نحوه الزامش همون فرمانده باشد، آیا با این نظم سازگاری داره؟ اصلا سازگاری نداره، اصلا نمیخونه. پس چه نوعی از الزامو شما اینجا تعبیه کردید؟ چگونه شبکه‌ای دارید شبکه نظام الزام شبکه ایتون چگونه است و این الزام چگونه نظم‌دهی رو داره. ما خیلی از اوقات اینها رو متداخل میکنیم، میبینیم بعد از کار در میاد. همین توی جامعه ولایی نوع الزامی که میسازیم، نوع الزام جامعه چیه؟ جامعه دولت مدرنه که پیشا اجتماعی اصلا پیشا مدرنه. اگر هم این نباشد میگیم شما از ولایت خارج شدی. نه، این اصلا برداشت از الزام در این زمینه و در این مقلم رو باید ببینیم چطوری هست. و رکن نظام بخش رو هم که پس عرض کردم که نظم جهانی، که نظم دو نوع نظم جهانی رو باید تصور کنیم. یک نظم، نظم تکوینی هست که در این نظم تکوینی انسان ها و این نظمی که به دست خداونده، به دست خداونده، تکوینم به دست خداونده، خداوند نمیگذارد بستر انتخابگری انسان ها از بین بره و این انتخابگری انسان ها یک لایه از نظم سلسله مراتبی هستی هست. دوم نظم تشریعیه. این نظم تشریعی هم هدفش همین است که انسان ها در این انتخابگریشون به سمت تکامل مؤمنانه و در یک بستر اجتماعی پیش برن، یعنی معاضدت هم دیگر رو میکنن. جامعه ولایی ساخت کانونی است که بیشترین معاضدت رو برای تکامل در این انتخابگری به سمت زیست مؤمنانه، به سمت ایمان و تقوا پیش میبره. نظم سازی، جامعه سازیش برای شکل بخشی به یک نظمی است که حق، ارزش که در وسط امر قدسی میاد نه تنها بستر رو حفظ کنه، بلکه فرایند تکاملی رو به نحو کامل و به نحو اعلایی پیش ببره. این هم حالا تا اینجای بحث رو ببینیم که بعد انشاءالله به کجا میرسیم. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.